بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما هستیم. پرسش و پاسخ فرمودند که سلام علیکم و رحمت الله. ولادت باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بر همه شما مبارک باشه. ما عرض کردیم انشاءالله این عید سعید بر همه دلدادگان مکتب حسینی و حضرت عباس علیه السلام و برادر بزرگوارشون زینب کبرا، پدر مادر بزرگوارشون، جد مطهرشون، فرزندان مبارکشون انشاءالله بر همه مبارک باشه و بر شما انشاءالله. فرمودن که استاد از نزدیکان و دوستان کسانی هستند که کلن در مسیر دنیا طلبی افتاده اند. اساساً سوالی ندارند و مسئله‌ای ندارند که این مطالب را بشنوند. روش برخورد و هدایت اینها چگونه بایستی باشد؟ چقدر در قبالشان مسئولیم؟ اگه بشه صحبت کرد و اینقدر بخوان بشنوند، باید از فطریات آغاز کرد، آنچه که در فطرت به ودیعه نهاده شده. خدا مثلا، قبول خدا و هدفمندی خلقت، نیاز به راهنما مخصوصا، این که گفتم، یعنی یکی خود مدیریت خدا در عالم، اینا جز فطریات ماست. ما می‌دونیم خدایی هست و این خدا ما رو رها نکرد. می‌دانیم که نیازمند راهنما هستیم، اینا رو می‌دانیم. از همین فطریات میشه برای گفتگو آغاز کرد با مثال. من تا چقدر بخوان گفتگو کنن، اگه نخواستن گفتگو کنن، شما خیلی کاری نمیتونید انجام بدید در قبالشون. اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید، توی ظرف مؤثری، توی موقعیت مؤثری، توی جایگاه ویژه‌ای شد، کاری بکنی که بسم الله امتحان میکنی. اما اگر نشد دیگه کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. همون علت قبطه به مقام حضرت ابوالفضل ولایت مداری اوست. بله دیگه، علت قبطه جایگاه بلند ایشان در تبعیت از ولایت، یعنی رسیدن به مقام توحید دیگه، رسیدن به مقام اخلاص و خالصترین خالصها، رسیدن به اون قله نزدیک معصوم. اینجوریه که همه شهدا بر اون قبطه میخونن دیگه. در جایگاه حضرت عباس که من همچون منی نمیتونه صحبت بکنه، ولی روشنه که در واقع اونقدر که ما میفهمیم اینه که به اوج توحید وقتی طرف رسید و دیگه در ولایت ولی خدا در مقابل او خودشو ندید، اصولا غرق در ولایت ولی خدا شد و همه محبت و فکر و ذکر و زندگی و جهتگیری شد خواست خدا و ولی خدا، اینجوری میشه که همه بر شما قبطه خواهند شد. خدا او رو به درجات متعالی خواهد رساند، ویژگی ها درجات ویژه بهشون میده که همه اونجا بر ایشان قبطه میخورند. استاد، بنده علاقه و تشنگی شدید به گوش دادن سخنانی و معارف دارم. سخنان های تلویزیون را در برنامه‌های مختلف گوش می‌کنم. همسرم می‌گوید اینقدر گوش دادن تکلیف‌آور است. وظیفه بنده چیست؟ عرض کردم. تکلیف‌آور است. خب گوش ندادن تکلیفش بیشتر است. یعنی شما اگر می‌دانید نیازمند گوش دادن هستید و گوش نمی‌دهید، خب این که خیلی باید مؤاخذه شوید. دیگه کفر. یه موقع من گوش میدم، تلاش میکنم عمل کنم، نمیشه، یه چیزی. یه موقع میدونم باید گوش بدم، ولی گوشامو میگیرم گوش ندم. اینجا شما اصلا یه موقع خودتون سر کلاس تصور کنید، دارید معلم میخواد یه چیزی رو به شما بگه که براتون حیاتیه، شما میدونی که باید گوش بدی، بعد گوشاتو میگیری گوش ندی، اونم میدونه که شما میدونی نیازمندی ولی گوشاتو گرفتی، چقدر ناراحت میشه، چقدر مستحق سرزنشید، چقدر جا داره بزننمون. بس اونجا اگه مسئله از نگرانی ما از تکلیف مؤاخذه است، که بزرگترین مؤاخذه اینه که ما بدانیم نیازمندیم و در محضر خدایی که برای ما بستر ساخته که نیازمان برطرف بشود، پس بزنیم بگیم نه نمیخوایم گوش بدیم، بعد امتحان بدیم. آها بابا داداش، خیلی ناراحت میشه. یعنی اگه گوش میدادی و تلاشکی میکردی و عمل نمیشد، اینقدر ناراحت نمیشد که شما گوش ندی. هم به خودت هم مراجعه کنی اینو میفهمی. استاد، این که برخی علوم میگن دنبالش نریم، تکلیف چی هست؟ مثل برخی معاد، مثل بحث معاد میگن خیلی در مسائل بهشت و جهنم و غیره سوال نپرسید. اگر هم بپرسیم حرفای متناقض زیاد میشنویم. به روایات مراجعه کنیم، کتاب های آقای عالی رو، آقای مسعود عالی رو اون دفعه ماشق معرفی کردیم، سخنران معروف که چند جلد کتاب داشتن در بحث معاد که اونها رو توصیه کردیم دوستان اگه خواستن بخونن به کتاب های ایشون مثلا مراجعه بکنن یا کتاب های شبیه این کتاب های روایی تر مراجعه کنید و تا جایی که اهل بیت در روایات و خداوند در قرآن فهم فرمودن یعنی لازم است بدانید و دیگه بدانید دیگه، هر کی گفت اینا رو ندانید ولش کنید. اما اون چیزی که ورای اهل سخن اهل بیت و قرآن است اصلا دانستنی نیست. عقل به تنهایی به این پرسش ها راهی نداره که شما بخواید بدانید، لذا نگرانی نیست، هر چقدر قرآن و روایت فرمودن میتونید بدانید. استاد از طرفی گفته شد نباید به دنبال علمی برویم که بیش از نیازت است. از طرف دیگر اگر به علمی نیازمند باشیم و به دنبالش طرفیم مؤاخذه میشویم. خب استاد میزان نیاز صحیح خدا چطور بسنجیم؟ نیاز روشنه، نیاز اسمش نیازه، نیاز دیگه آدم تو نیازش که شک نمی‌کنه، نیاز به آب، نیاز به غذا، اینا درک نیاز درونی و فطری ماست، دستگاه وجودی ما نیاز رو میفهمه. شما میفهمی الان نیاز داری به این که مثلا بفهمی چجوری باید همسرتو انتخاب کنی، میفهمی که نیاز داری تربیت فرزند تو بلد نیستی، میفهمی که تو اقتصادت نمیدونی مثلا چیکار باید. بله نیاز تو میفهمی، حالا پاسخ غلط داده میشه یا پاسخی که میدیم پاسخ کامل و صحیح نیست، اون یه مطلب دیگه است. ولی نیاز رو که همه متوجه میشیم دیگه. به نظرم با سلام ضمن تبریک مناسب تعیاد شعبانی، منظورم از سوال در خصوص عدم رسیدن مراتب علم و توفیقات علم در جلسات گذشته این است که چه علتی دارد با توجه به اینکه استعداد علم داشته و دارد، تلاش هم میکند ولی هیچگاه موفق به دانش معارف نمیشود. گفتم این سلب توفیق چگونه جبران میشود، چه راهکاری، چه توسلی؟ من اگه یادم درست بیاد اون چیزی که شما موفقیت در راستای دانش معارف میدانستید درسای حوزوی خواندن بود، درسته؟ نظرم این بود دیگه، مثلا فرض کن اصول و فقه میخواستید بخونید که به دانش معارف برسید. حالا اگه بفهمید مصداقش چیه؟ آره میگن بله. خب ببینید اون کلن اینجوری نیست که نیاز، چون شما منبع رو درست تشخیص ندادید. اون دانش اصول و دانش فقه دوتا دانشه دیگه، اگه با ادبیات ما آشنا بشید دیگه، آخر کتاب فضل علم چند بار اینا رو گفتیم، دوتا دانشن که ما ساختیم در واقع از منابع گرفتیم، ولی به هر صورت نیازهای زمان ما رو برطرف میکرد. الان هم باید بروز بشن هم اصولش هم فقه. نه اینکه منظورم شریعت ها، شریعت به روز نمیشه، دانش فقه غیر از شریعت، هرچند بخش زیادی از دانش فقه مثلا تو بخش عبادات و اینا همون شریعته، ولی بخشی از دانش فقه هم نه ساختنی بوده. ما دستگاه فقهی ماست، مثلا دستگاه فقهی رو میتونیم بازسازی کنیم. اون چیزی که شما باید نیاز دارید و بخوانید ارتباط پیدا کردن به معارف، یعنی منابع دین است. قرآن بخوانید، روایات بخوانید. دانش فقه نیاز همه نیست، همه هم قرار نیست فقیه بشن به اون معنای خاص امروزیش در دانش فقه و اصولی بشن و رجالی بشن، ولی انس با قرآن وظیفه همه است دیگه. قرآنو که شک ندارید، ببینم بازم سلب توفیق میشید. شما برید دنبال قرآن، برید دنبال قرآن خواندن، ببینم بازم سلب توفیق، چون اون اصلا نیازش ضرر هم داره براتون، اصلا نیازتون نیست. من با من کوزوی میگم عموم مردم نیازشون نیست واقعا رجال و اصول، و اصول و رجال که قطعا نیازشون نیست، نیاز عموم مردم. این بهشم نمیگن در واقع اینا مثلا اون چیزی که شما دنبالش میگردید، این اصلا این نیست، اشتباه پیدا کرد. فقه هم همون مقداری که میخواید تو روایات هست. فتوا مگه میخواید بدید؟ فتوا میخواید بدید دانش فقه میخواید، فتوا که نمیخواید شما بدید. اونی که میخواد فتوا بدهد دانش فقه و اصول رجال و درایه نیاز داره، شما که باید فتوا بدید که دقیقا فهمونید. پس به نظرم منبع علم رو اشتباه انتخاب کردید. اونی که دنبالش باید باشید اون سبا قرآن حداقل و بعد روایات هست. استاد آیا ادامه حدیث نحن العلماء فلان باعث نمیشود که مردم را دستبندی کنیم و نگاه بالا به پایین بانها پیدا کنیم. داره واقعیت عالم میگه دیگه، میگه واقعیت اینه که یا واقعیت عالم رو میشناسی یا واقعیت عالم رو نمیشناسی ولی میدونی کی بلده، میری از او یاد میگیری، یا هیچ کنون این دوتا نیستی. اگه هیچ کنون این دوتا نیستی هر روزی یه طرفی. این دیگه داره ذکر واقعیت میکنه دیگه، داره واقعیت بیان. دنبال نگاه از بالا به پایین در میدان عمل نیست، اینجا در حوزه اندیشه است، داره در حوزه اندیشه واقعیتی رو بیان میکنه. وقتی امام میخواد بره در حوزه عمل و دستگیری کنه، اینجوری از بالا به پایین که به طرف نگاه نمیکنه، مثل بقیه مردم میچرخه، مثل بقیه با جزامی میشینه غذا میخوره، با همه هم سفره میشه، لباس مثل بقیه مردم میپوشه، خونهشون جایی که بقیه مردم هستن، بالای مجلس نمیشینه، نمیدونم همه اینا. این نگاه از بالا به پایین در میدان عمل که نداره، در مقام تبیین واقعیت داره واقعیت رو بیان میکنه. خب سوال ها پاسخ داده شد، الحمدلله رب العالمین.